بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سلام. در این روایت بسیار مهم و پرارزش بود که از پیغمبر عظیم الشأن اسلام خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. و امیر المؤمنین فرمودن 7 واقعیت در هر کسی که باشه حقیقت ایمان خودش رو کامل میکنه و تمام درهای بهشت هم به روی او گشوده میشه. این 7 واقعیت در آیات قرآن هم ریشه داره، نه در یک آیه هر کدامش، نه در 2 آیه، بلکه هر کدامش در چند آیه اساس داره، پی داره و ریشه داره و خود این معنا بر اعتبار روایت افزوده. چرا که پیغمبر عظیم الشأن اسلام در زمان خودشون فرمودن اون چه که از قول ما براتون نقل میکنن شما به قرآن عرضه کنید، اگر در قرآن مجید گفته های ما رو یافتید که معلوم میشه ما گفت، اگر دیدید موافق با آیات قرآن مجید نیست اعتباری براش قائل نشید، ارزش ندین. این دلیل بر اینه که دروغ پردازان به ما دروغ بستن و زمان خودشونم اینطور بود، یه عده‌ای بودن از منافقین، یهودی ها، مسیحی ها که به ظاهر هم مسلمان شده بودند ولی برای تخریب فرهنگ خدا می اومدن مطالبی رو از قول پیغمبر یا انبیاء گذشته رواج می دادن که دروغ بود و دین نبود، مردم هم باور میکردن که اگر در قرآن مجید دیده باشید پروردگار عالم بخشی از جامعه زمان پیغمبر رو میفرماید سماعون للکذب، مردمی هن که به شدت به دروغها گوش میدن و در جام باور میکنن، در حالی که این اخلاق مردودیه. قرآن کریم به مردم حمله میکنه به خاطر این اخلاقشون که چرا فقط گوشن، اهل تحقیق نیستن، درستها رو از نادرستها نمیخوان تفکیک بکنن. هر دروغی رو در مدینه اگرچه بر ضد پیغمبر باشه قبول میکنن. مثلا بر ضد پیغمبر شایعه کردن در مدینه که پیغمبر بخشی از غنایم جنگی رو برای خودش و برای خانوادش و برای اقوامش برمی‌داره و اونطوری که باید و شاید غنایم جنگی رو عادلانه تقسیم نمی‌کنه. آیه نازل شد: ما کان لنبی ان یقول. نال پیغمبر اسلام سزاوار هیچ کدام از انبیاء من نیست که اهل خیانت باشن. چطور راحت اومدین را افتادید و پیغمبر اسلام رو متهم به خیانت کردید؟ یه عدهتون گفتین، یه عدهتون هم قبول کردید. همین هر کی هر حرفی اومد بهتون زد میپذیری؟ قبول میکنی؟ تحقیق نمی کنی؟ این روایت از اون روایاتیه که آیات قرآن کریم پشتوانشه، تأییدش میکنه، امضاش میکنه. از این هفت حقیقت اولیش پیغمبر میفرماید من اسبغ وضوءه، کسیه که وضوء رو کامل بگیره. که حالا وضوء کامل از طریق قرآن کریم، از طریق روایات، از طریق فقه، از طریق کتب اخلاقی، از طریق کتب عرفانی که شیعه نوشته، مثل کتابهای دانشمند کم نظیر این فن مرحوم سید حیدر آملی، باید بررسی بشه که این وضوع اسباغی که در کلام رسول خدا اومده چه وضوعیه. خب اول باید بریم سراغ قرآن کریم ببینیم نظر قرآن مجید راجع به وضوع چیه. در یه جلسه عرض کردم شما برادران به تمام برنامه های خدا، به تمام مسائل الهی باید با همون دید انبیاء خدا و ائمه طاهرین نگاه بکنید و اون نگاه به کیفیت، نه نگاه به کمیت. چون آدم اگر به کمیت نگاه بکنه که نبایدم نگاه بکنه، یه مسئله عظیم الهی به نظرش خیلی کوچیک میاد، کم اهمیت میاد، کم ارزش میاد. حالا وضو چیه که این همه دربارش باید حرف زد؟ وضو یه تر کردن صورت، یه خیس کردن دست، یه مسح روی سر و روی پاس، دیگه چی داره؟ اما وقتی به قرآن آدم مراجعه میکنه، میبینه که کتاب خدا در سوره مبارکه مائده در عالی ترین سطح وضوع از نظر کیفیت، یعنی بار باطنی و بار معنوی نگاه کرده، که البته پرده این مسائل قیامت وقتی کنار بره، آدم به قول قرآن مجید عملش رو نگاه بکنه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون عمل خیرش رو ببینه، اون وقت میفهمه که اون چه در ارتباط با پروردگار عالم بوده مثل وضو، از چه فضای عظیم معنوی و منفعتی برخوردار بوده. این نبوده که یه صورت خیس کردن و یه دست تر کردن و یه مسح باشه، بلکه یه جهانی بوده، یک فضای ملکوتی عظیمی بوده، منافع سنگینی برش بار بوده. خب شما از طریق منبرا بیشتر عظمت نماز رو شنیدید، اهمیت نماز رو شنیدید، بارها براتون گفتن پیغمبر اکرم چند لحظه مونده به مرگشون به امیر المؤمنین فرمودن که چند نفر در قیامت از شفاعت من محرومم. یکی آدمیه که سنی ازش گذشته، مثلا پیر مرد شده و بازم از گناه کبیره دست نمی کشه، این در قیامت به شفاعت من نمی رسه. خب دیگه پیر شده، محاسنش سفید شده، نزدیک به عالم آخرت، این قدر غفلت که هنوزم دچار گناه کبیره. حالا هر گناه کبیره، مالیه، اخلاقیه، بدنیه، حقوقیه، فرقی نمی کن. و از جمله فرمودن کسی که به نماز اهمیت نده، یا براتون گفتن امام صادق لحظات آخر مرگشون فرمودن لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات، یا براتون گفتن نماز مخصوص امت اسلام نبوده، تمام انبیاء خدا دینشون نماز داشته، میگن نماز 4000 مسئله داره، میگن در قرآن مجید 100 و چند بار پروردگار عالم نماز رو مطرح کرده. در قرآن مجید آمده کسی که قیامت پروندش نماز نداره اهل دوزخ، ولی سلامت این نماز، برپا شدن این نماز، قبول شدن این نماز، معنویت این نماز رو شما میبینید. قرآن و روایات زلفش رو به وضو گره زدن، یعنی اگه وضو نباشه کل ساختمان نماز خرابه. خب این معلوم میشه وضو چقدر مهمه که حیات نماز سلامت نماز، برپایی نماز، قبولی نماز گره داره به وضو. خب این معلومه که یه بار معنویت بسیار سنگینی در عالم باطن داره ما حس نمی کنیم، قیامت معلوم میشه. پس ابتدا ما باید نظرمون رو و دیدمون رو نسبت به مسائل الهی اصلاح بکنیم، مطلب رو اون گونه ببینیم که خدا میبینه، انبیا میبینن، ائمه طاهرین میبینن. اگر ما اون گونه نگاه بکنیم عظمت ذاتی این حقایق برای ما جلوه خواهد کرد و این دید اگر بخواد پیدا بشه نیاز به اینه که آدم هر مطلبی رو حالا یا خودش یا از طریق منبر با کمک آیات قرآن و روایات تحلیل بکنه تا اون دید برای مردم پیدا بشه. نباید ظاهر رو نگاه کرد. دو درهم 1400 سال پیش از نظر مقایسه با پول زمان ما چیزی نبوده. حتما زمان پیغمبر دو درهم رو میبردن بازار، دو تا دونه نون میدادن یا نیم کیلو نخود میدادن یا فرض بکنید دو سیر عدس میدادن. آدم دو درهم رو نگاه میکنه میبینه هیچی نیست. اما آدم بعد انسانی و اخلاقی مسئله رو نگاه میکنه میبینه واویلاست که راوی به امام صادق میگه من جدیدن از دوستان شیعه خودمون شنیدم. این روایت رو مرحوم مجلسی در جلد صدوم به بعد بهار در باب دین نقل میکنن که راوی با تعجب به امام ششم میگه شیعیان رفقای خودمون مطلبی رو نقل میکنن همچین برای من سخت اومد، سنگین اومد، انگار این ساختگی باور کردنی نیست، آخه نمیشه همچین چیزی. امام صادق فرمود حالا قصه رو تعریف کن ببینم چی برات گفتن که همچین چیزی نمیشه و خیلی سنگین قبول کردن. گفت یا ابن رسول الله، میگن یه جنازه ای رو آوردن کنار مسجد پیغمبر و به رسول خدا گفتن بیای نمازشو بخونید ما ببریم بقیه دفنش بکنیم. به کی گفتن بیا نماز بخون؟ به رحمتن للعالمین. حالی ببینید قضیه رو از چه بعدی باید نگاه بکنیم. به کی گفتن بیا نماز بخون؟ به رحمتن للعالمین. نماز میت واجبه یا مستحب؟ واجب. جزء کدام نوع واجبات؟ واجب کفایی. میت رو بی نماز میشه دفن کرد؟ نه، جایی که باید نماز خونده بشه و میشه خونده بشه باید نمازش رو بخونن. اگر بدون نماز میت رو دفن بکنن چی کار بکنن؟ باید برن سر قبرش وایسن. واجب نماز میت رو کنار قبرش بخونن. خب همش واجب در واجب، واجب در واجب. از شخصی هم که دعوت کردن بیاد نماز بخونه رحمتون للعالمینه. پیغمبرم فرمودن نماز این میت رو من نمیخونم. حالا شما نگاه بکنید واجب در واجب و رحمتن للعالمین و نماز جزء دینه و نماز میت باید خونده بشه، چرا نمیخونین؟ فرمودن این میت دو درهم به مردم بده کار بود، داشت و نبرد، بده خورد و مرد، این ارزش نداره من بهش نماز بخونم. حال دوزار چقدر میارده؟ دوزار خودش دوتا فلزه، هیچی نمیارده. اما وقتی در ارتباط با مردم، در ارتباط با جامعه، در ارتباط با خانواده قرار میگیره، کنار همین دوزار مسئله خمس میاد، مسئله انفاق میاد، مسئله صدقه میاد، مسئله خرجی زن و بچه میاد، مسئله دین میاد، مسئله حلال میاد، مسئله حرام میاد، خب خیلی چیزا میاد. اینجور باید نگاه کرد. اما اگه نگاه نه نگاه این شکلی نباشه، خب هیچی برای آدم اهمیت نداره، هیچی برای آدم ارزش نداره. ای بابا وضو چیه که حالا بیایم بحثشو بکنیم؟ خب بیا از نگاه قرآن ببین وضو چیه. در پایان آیه وضو یه مطلب بسیار مهمی رو پروردگار مطرح میکنه که من دیروز کاملا براتون توضیح دادم. لیس علیکم فی الدین من حرج، این در قرآنه. لا یرید بکم الیسر که یه زبان دیگری از این لا یرید و به کمول اصر زبان دیگری از این آیه شریف است. نهایتا پروردگار اعلام میکنه که هیچ باری از دین من بر دوش شما نیست، اصل دین من بار نداره، سختی نداره، مشقت نداره، به تعبیر خود پروردگار خرج نداره، به تعبیر خود پروردگار عسر نداره، سختی نداره. اگر یک کسی دین براش خیلی بار سنگینه، مشقت داره، خرج داره، عسر داره، علتش اینه که دلش مریضه، و الا برای آدم سالم هیچ باری که نداره، هیچی. خیلی هم نشاط‌آور دین، خیلی هم لذت داره، خیلی هم خوبه، خیلی هم آدم های سالم مشتاق دینن، مشتاق عمل به دینن، و هیچ وقت هم از احکام الهی در هنگام اجرا خسته نمیشه. شما مشهد، مسجد مولا حیدر زیاد رفتی، سر بازار سرشور که تا وقتی آیت الله مروارید سر پا بودن میومدن اونجا نماز میخوندن، حالا دیگه نمیتونن چون نزدیک 100 سالشون. خود ایشون تعریف میکردن، من چند باری خدمت ایشون بودم، میفرمودن یه سال مرحوم علامه امینی صاحب کتاب با عظمت القدیر اومدن مشهد و بنام گذاشتن که یه 50 روزی 40 روزی بمونن که 10 شبم در همون ایام مدرسه نواب منبر می‌رفتن. ایشون می‌فرمودن که من گاهی که می‌رفتم حرم، می دیدم علامه امینی بالا سر حضرت رضا نماز می خونه، تموم هم نمی شه نمازش. من الان یه ساعت و نیم تو حرم می دیدم ایشون مثلا با این سن 60-70 سالگیشون دارن نماز میخونن، خیلی هم با رغبت میخونن. یه بار خدمتشون عرض کردم که شما بالا سر حضرت رضا چه نوع نمازی میخونید؟ فرمودن من از نجف که اومدم ایران، اومدم مشهد، به حضرت رضا عرض کردم من که دیدن شما اومدم باید هدیه ای خدمتتون تقدیم میکردم. فکر کردم چی تقدیم شما بکنم، دیدم هیچی در این عالم پیش شماها محبوب تر از نماز نبوده. این رو علامه امینی فرمودن، اینم در اساس روایاته که یه روایتش از پیغمبر اکرم، از دنیای شما سه چیز محبوب منه و یکی از اون سه چیز قرة عین الصلاة. این قرة عین رو که معنی میکنن نور چشم، این یه اصطلاح عربیه به معنی نور چشم، قرة عین به معنی شادی قلبه. پیغمبر میفرماید نماز راحت دل منه، نماز شادی قلب منه، نماز نشاط باطن منه. این اصطلاح عربیش میشه قرة عینی. من به حضرت رضا عرض کردم که هیچی در این دنیا زمانی که شما زندگی میکردید پیشتون محبوب تر از نماز نبوده و من به نظرم رسید اونی که پیش شما از همه محبوب تره هدیه بدم به شما. قرار گذاشتم در این 40 روزی که مشهدم در شبانه روز بالا سر حضرت 1000 رکعت نماز بخونم، ثوابش رو هدیه حضرت رضا. نه شب تا صبح، شبانه روز. و آقای مروارید میگفتن علامه امینی با اون محاسن سفید، با اون سن 70 سالگی بالا سر حضرت رضا 40,000 رکعت نماز در 40 روز خوند. چرا خسته نمیشد؟ چرا؟ چون مریض نبود، بیماری دل نداشت. او یه دید دیگری به دین داشت، یه دید دیگری به عبادت داشت، یه دید دیگری به دعوت خدا داشت. او دیدش همون دید قرآن بود. هر چی از مسائل الهی رو میدید، میدید منبع رحمت واسعه حقه. چه نشاطی بهتر از این که آدم شبانه روز وصل به منبع رحمت واسعه حق بشه؟ خب این عشق آدمو تحریک میکنه، محبت آدمو تحریک میکنه، قلب رو تحریک میکنه. میبینه هر حکمی که پروردگار عالم کرده صلاح دنیا و آخرت انسان، خیر دنیا و آخرت انسان. به خدا عجیب این برنامه های الهی، عجیب. یک مسئله که در دین من هیچ مشقتی وجود نداره، اونی که احساس بار و مشقت میکنه مریضه، باید بره خودشو معالجه بکنه. عسل که شیرین‌ترین شیرینی ها و سالم‌ترین شیرینی هاست، اما حالا شما برده برو تو بیمارستان ها به بعضی مریض ها یه قاشق چای خوریشو بخوای بدی به نظرش زهر مار میاد. چرا؟ چون نظام اشتهاش به هم خورده. ولی شما که میل میفرموده میگین به به عجب ماده ای. قرآن که حرفشو میزنه میگه یخرج من بطونها شراب فیه شفاء للناس. این شیر رو شما ببینید گاهی تو بیمارستانا به مریض میخوان بدن نمیخور، میگه بدم میاد، استفراغم میگیره، دهنم تلخ میشه. واقعا شیر مایه استفراغه، شیر مایه تلخیه. قرآن مجید شیر رو وقتی تعریف میکنه میگه لبنن سائقن مریعا، یک نوشیدنیه گوارا، خوب، طبع پسند و با منفعت. پس چرا این آقا میگه که این زهر ما رو به من ندین؟ خودش وضعش زهر ماریه نه شیر. وقت به بعضی ها میگی پشت دورن کرد نماز بخون، اصل حوصله شو ندارم، چون احساس میکنه باره، حالشو ندارم، احساس میکنه سنگینه، مشقت داره. اما یه نفر که سالمه و دیدش هم دیده درستیه، هیچگی هم بهش نگفته این کارو بکن، واجبم تازه نبوده، مستحب، میاد 40,000 رکعت نماز میخونه، تو این شیرینه براش، لذت داره براش. شما وقتی بر حضرت سید الشهدا گریه میکنید در درونتون احساس آرامش نمیکنید، حالتون بهتر نمیشه. چرا گریه دست بر نداشتین؟ 50 ساله، 60 ساله، تو محرم و سفر، شبای جمعه، مارمزون گریه کردید، خسته نمیشید؟ نه نه، چون ما درونمون نسبت به حضرت ابی عبدالله الحسین بیماری نداره که خسته بشه. اما اونی که بیماره میگه آقا گریه چیه؟ 1500 سال پیش دو نفر با هم دعوا داشتن، جنگشون شده، یکیشون مغلوب شده، کشته شده، چه خبرتونه؟ نمیفهمه، اشتهای معنویش به هم ریخته است، تعادل قلبیش به هم ریخته است، خودش تلخه، خیال میکنه گریه تلخه، خودش تلخه، خیال میکنه نماز تلخه، خودش سنگین بار، خیال میکنه نمازم بار داره، خیال میکنه روزم بار داره. نه اینطور نیست. شیرین ترین شیرینی ها برادرانم دینه. یه وقتی در یک کتابی خوندم که یه نفر به یکی از اصحاب پیغمبر گفت تو زندگی رو برای چی میخوای؟ گفت برای سه کار. قسمتی از شب رو در سخت ترین سرما به عبادت برخیزم، روز را در گرمترین موقعش برای خدا روزه بگیرم، بقیهشم به بندگان خدا خدمت بکنم. من زندگی رو فقط برای این میخوام، اینا نباشه نمیخوام یه دقیقه بمونم. شما میدونید هیچ پیغمبر و امامی به اندازه حضرت زین العابدین رنج ندیده؟ شما میدونید این آدم رنج دیده که 2 سال مونده به شهادت امیرالمومنین به دنیا اومده؟ 2 سال مونده. تو اون 2 سال که خب کودک 2 ساله بود، از بعد از این 2 سالگی 10 سال زمان حضرت مجتبی، 10 سال زمان پدرش، بعد حادثه کربلا، بعد برگشت به مدینه، بقیه عمرش هم در ظالمانه ترین ایام حکومت بنی امیه، یعنی یک روز زین العابدین آب خوش از گلوش پایین نرفت. اما وقتی که به صحیفه سجادیه مراجعه میکنید میبینید با گریه به پروردگار میگن امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک، خدایا مرگ منو نرسون، منو عمرمو طولانی کن، میخوام عبادت بکنم. این چه لذتی سالمه. هیچ چیزی از برنامه های الهی رو بار احساس نمی کن، سنگینی احساس نمی کنه. ما لیس علیکم فی الدین من حرج. واقعا عجیبه، مردم رو قرآن مجید تقسیم بندی کرده در مسائل دین، همین مسئله رو مطرح کرده تو این تقسیم، همین مسئله. مثلا در شنیدن قرآن، کتاب خدا میگه بعضی ها انگار در گوششون یک وزنه سنگینی از شنیدن قرآن احساس میکنن، کأنهم در اذنشون وقر هست. یعنی تا پیغمبر میاد قرآن بخونه، اینا با شنیدن صدای پیغمبر احساس یه سنگینی عجیبی در گوششون میکنن، در میرن که نشنون. این یه گوش. اما سه روز بود وجود مبارک زهرا علیها السلام رو شوهر داده بود، سه روز. روز سوم اومد دیدن فاطمه علیها السلام، دید کسله، رنجید خاطره، پدره، طاقت نمیاره. فاطمه جان از این زندگی بعد از ازدواجت راضی نیستی؟ گفت خیلی راضی. شوهرت رو مناسب میبینی؟ گفتش که آقا تو تمام انسانها که خدا مثل علی رو نیافرید. چرا ناراحتی بابا؟ گفتش که بابا من سه شبه صدای مناجات و نماز و قرآن شما رو نشنیدم، زندگی برام تلخ. اگر میشه عنایتی کنید خونه ما بیاد بغل خونه خودتون. قرآن میگه یکی پیغمبر میاد قرآن بخونه، چنان در گوشش احساس سنگینی میکنه که کلمه اول دوم رو نشنیده در میره. اما یه گوشی هم مثل گوش فاطمه زهرا، سه شبانه روز صدای بابا رو نشنیده. صدای چیه بابا رو؟ نمازش، قرآنش. ناراحته، دنیا براش تنگ شده، زندگی براش مضیق آور شده. پیغمبر اومدن بیرون، سلمان پیغمبر رو دید، گوه آقا چتونه ناراحتی؟ پیغمبر قضیه رو براش فرمود، سلمانم رفت در مغازه این صاحب خونهی که خونش دیوار به دیوار پیغمبر، اونم دو سه تا خونه داشت اومدی، براش تعریف کرد همچین چیزی شده. صاحب خونم گفت من تحمل قصه پیغمبر رو ندارم، خودم امروز درست میکنم کار. اومد خونه رو خالی کرد، بین نماز ظهر و عصر کلید رو آورد پیش پیغمبر، گفت من شنیدم زهرا ناراحته، شنیدم شما ناراحتین، من این خونه رو خالی کردم، اینم کلیدش. پیغمبر فرمودن من پول ندارم الان که پول این خونه رو بدم، دستم تنگه. گفت آقا اتفاقا قیمت خونه رو دارین، همین الان هم دارین، نقدم بپردازین. پیغمبر فرمودن چی دارم که نقد بپردازم؟ تو همین کلید رو از من قبول بکنید، این قیمت خونه من. هم حالا خودتون میفرستین اساس زهرا رو بیارن، یا خودم بدوم برم کول بگیرم وردارم بیارم. خونش رو میده سنگین میبراش، کلیت رو پیغمبر قبول میکنه، انگار بهشت و بهشت دادن. میگه برم اساس و کولم بگیرم بیارم، سنگین میبراش. ببینید این دیدی که به دین داره چقدر دید زیبایی. نشسته فکر کرده من کلیتو بدم به پیغمبر، دو تا قلب و مثل قلب فاطمه و پیغمبر رو شاد میکنم، خدا را شاد کردم. حالا یه خونه خشتی و گلی چیه که من خالی کنم بدم به پیغمبر، جان چه باشد که نثار قدم یار کنم. عجب خونه با برکتی هم بود. امام مجتبی هم اینجا متولد شد، سید و شهدا اینجا به دنیا اومد، زینب کبرا تو این خونه به دنیا اومد، تو همین خونه هم بدن فاطمه رو غسل دادن، تو همین خونه هم دفن کردن. این همون خونه ایه که تو سوره نور میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح فیها بالغدو والآصال. خدا نیاره برامون تا روز بیرون رفتن از دنیا که چیزی از دین به ما سنگینی کنه. خیلی اون روز روز بدیه. دنباله مطلب فردا انشاءالله. خب نیمه شب بود و این چهار تا بچه یتیم رو خواب کرده بود، خودش اومده بود کنار قبر دختر پیغمبر، دو تا دستش روی قبر گذاشته بود، ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. اگر خود همراه زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من رفت، بنالت زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من رفت. دختر پیغمبر میخوام برگردم تو اتاق، میترسم این چهار تا بچه بیام از من مادر بخوام، میخوام کنار قبر بمانم طاقت ندارم. امام صادق میفرماید نه اومد پیش بچه ها، نه کنار قبر مام، اومد میان حرم قبر پیغمبر رو بغل گیره، صدا زد یا رسول الله برخیز ببین من در مدینه غریب شدم. تنها شدم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک یا